بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل ومحمودا لا يزال. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. برای سلامتی قطب عالم امکان حضرت بقیة الله في الأرضين ارواحنا له الفداء و برای شادی روح اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین علیه السلام و اول مظلومه عالم خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای شادی ارواح تابناک سالار شهیدان و یاران با وفایش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در مسیر بندگی خدا انسان میخواد قرار بگیره، باید چند نکته رو حائز اهمیت قرار بده. اولین نکته اینه، کسانی که میخوان در مسیر بندگی حرکت کنن، اولین نکته رو باید رعایت کنن. و اولین نکته اینه که هر از گاهی حتما باید یه موعظه‌ای بشنون. انسانی که میخواد به اون کمال برسه باید هر از گاهی یه موعظه بشنوه. ببینید، ما الان در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که غفلت‌ها زیاده در این دنیا، گرد و غبارها دل ما رو فرا گرفته و اگه هر از گاهی ما گدگیری نکنیم، چه بسا ما زیر این گرد و غبارها انسان مدفون بشه. پس نیاز داره انسان هر از گاهی هفته یه بار که شده، حداقل هفته یه بار از یک انسان وارسته اهل نفس یه موعظه‌ای بشنوه. حتی خود آقا امیرالمؤمنین به اصحاب رو میکرد، میگفت آقا منو موعظه کنید، منو موعظه کنید، نصیحت کنید. بعد میگفتن آقا شما که امیرالمؤمنین هستید، حجت خدا هستید، شما که همه چی رو میدونید. آقا امیرالمؤمنین میفهمود که در شنیدن اثری است که در دونستن نیست. بعضی از مواقع خب بله، ما یه چیزایی میدونیم، ولی اونی که بشنویم شاید یه موقع اثر بذاره رو ماها. ای چه بسا زندگی ما هم دگرگون بشه، همون یک موعظه رو بشنویم بهش عمل کنیم، چه بسا زندگی ما دگرگون بشه. در یه روایتی هست که وقتی حضرت سلیمان و یارانش داشتن از یک سرزمین عبور میکردن، حضرت سلیمان و لشکریانش از یک سرزمین داشتن عبور میکردن، در سوره نمل آیه 18 اومده: بسم الله الرحمن الرحیم، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت غلطون یا ایها النمل ادخلوها بمساکنکم. وقتی که حضرت سلیمان و لشکریانش داشتن از سرزمین عبور میکردن، مقابل خودشون بالاخره لونه های مورچگان بود. یکی از مورچه ها به مورچه های دیگه گفتش که برید تو لونه هاتون تا یه وقت زیر دست و پای حضرت سلیمان، زیر پاهای حضرت سلیمان و لشکریانش له نشید. حضرت سلیمان خب همه تون که میدونین خب با حیوان ها صحبت میکرد، حرفای حیوان ها رو میفهمید، یه چیزی بود که خدا بهش عنایت کرده بود. خوشش اومد از این مورچه که این کلام رو گفت. آیه 18 سوره نم اومده تو قرآن، بقیهش تو روایت هست. میگه مورچه رو گرفت حضرت سلیمان، مورچه رو گرفت، بعد به این مورچه فرمود که شما که میدونید ما از انبیا هستیم و انبیا هیچ وقت ظلم نمی کنن حتی به حیوانات. پس ما ظلم نمی کنیم، چه برسه بخوام شما رو لگد مال کنیم. مورچه گفت جناب سلیمان من میدونم بله شما انبیا هستی لگد مال نمی، ولی به مورچه های دیگه گفتم که برن تو لونه هاشون تا اون جلال و شکوه لشکریان شما مورچه ها رو نگیره، که این مورچه ها غافل بشن، طمع کنن از اون چیزایی که خدا بهشون داده. حضرت سلیمان خوشش اومد از این جمله مورچه، به مورچه گفت خب یه موعظه من سلیمان رو کن. گفت جناب سلیمان میدونی با این همه سلطنت و حکومتی که داری باز خدا باد رو در تسلط دارید به باد، خدا بالاخره عنایتی کرده که تو به باد تسلط داری، میتونی هر جا با باد بری. میدونی چرا؟ گفت نه خب بگو چرا. گفت بخاطر اینکه خدا میخواد بهت بده که سلیمان سلطنتت بر باده، سلطنتت بر باده، سلطنتت بد بر باده و به سلطنت دل نبند، خیلی به سلطنت دل نبند. اینجا هم همینطور، دنیا هم زیاد به دنیا دل نبندیم، زیاد به ماشین، زیاد به همسر، زیاد به فرزند دل نبندیم، هممون رفتنی هستیم. سلیمان خدا به خاطر اینکه بگه که سلطنتت به برباد، زیاد دل نبند. ببینید حتی انسان میتونه، و اینجا تو روایت هم هست که حضرت سلیمان خوشش اومد، گریه کرد و گفت راست میگی مورچه، واقعا سلطنت ما با همه ما رفتنی هستیم، اون خدایی که فقط باقی میمونه. ببینید حتی گویا انسان میتونه از یه مورچه هم موعظه بگیره. پس در مسیر بندگی حرکت کردن اولین نکته اینه که هر از گویا انسان موعظه بشنوه. گفت پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد هست. گاهی موقع اینطوریه، پس ما حداقل هفته یه بار بیام از یک شخص، از یک انسانی که اهل دله موعظه بشنیم و چه بسا اثر میذاره. شما ببینید گاهی سخنرانی ها یک روحانی میره بالا منبر، شاید یک ساعت صحبت کنه، خب از این یک ساعت ما شاید یک مطلبش به درد ما بخوره، همون یه مطلب رو بگیریم. شما الان داروخونه، من مثال بدم قشنگ روشن بشه، شما داروخونه که میرید، تشریف میبرید داروخونه، تمام داروها رو خریداری میکنید؟ نه، یه دونه دارو هست که روی مریضی شما اثر میذاره و حالتون هم خوب میکنه. سخنرانی هم همینه، یک ساعت شاید یه روحانی صحبت کنه، خب یک ساعت کلامش به درد من و شما نخوره، ولی یک کلمه‌اش به درد زندگی من شاید بخوره. همون یک کلمه رو بگیریم از این روحانی، این موعظه رو بشنویم و تو زندگیمون به کار ببریم، این تأثیر میذاره تو زندگیمون. گاهی موقع آدم یه جمله، همین یه جمله به کارش میاد، زندگیش چه بسا ابدیتش هم تغییر میکنه. آیت الله جهانگیر قشقایی که اکثر علما مراجع ما شاگرد ایشون بودن، حضرت استاد اخلاق حضرت آیت الله خمینی هم شاگرد ایشون بودن، حاج آقای آیت الله اگه اشتباه نکنم نجفی قوچانی که کتاب سیاحت قبر رو هم نوشته، شاگرد جهانگیر قشقایی بودن، خیلی شاگردان بزرگی شاگرد ایشون بودن. بعد جهانگیر قشقایی تو سن 40 سالگی یه مرتبه به خود یه موعظه زندگیش دگرگون شد. تو سن 40 سالگی تارش خراب شد، رفت اصفهان، دید یه پیرمرد یه گوشه نشسته، گوشه مغازه، گفت پیرمرد کجا یک تار رو تعمیر میکنن؟ آدرس به هم ده. گفت فلان جا فلان کوچه برو اونجا تعمیر میکنن. بعد در ادامه جوان گفت وای جوان، همونطوری که تار خراب میشه و انسان میتونه تار رو تعمیر کنه، انسان هم خراب میشه ها، نیاز به تعمیر داره ها. همین یه جمله رو به این بنده خدا شخص جهانگیر قشقایی گفت. با جهانگیر قشقایی فرمود که خب کجا انسان رو درست میکنن تعمیر میکنن؟ فرمود که فلان مدرسه عظیمی این کنار، البته الان تو اصفهان نیست، خب چون به خاطر اینکه توسعه دارن اصفهان رو خراب کردن، یه حوض علمی این کنار، شما برو وارد شو. میگه آیه جهانگیر قشقایی وارد این حوض علمی شد، نامه زدن به پدر و مادرشون که پدر و مادر من فعلا اصفهان هستم نمیام. تو سن 40 سالگی وارد حوض علمی شد، انقدر تو حوض علمی مون که شد آیت الله جهانگیر قشقایی، این همه شاگرد تربیت کرد، بعد برگشت پیش پدر و مادرش. به خاطر یه جمله موعظه زندگی انسان تعقیم میکنه، حتی ابدیت ما هم تأمین میشه. گفت چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن رو خدایی کند. جهانگیر قشقایی خدایی شد به خاطر یه تار، بهونه بود، تار بهونه بود، خدا میخواست این رو بیاره سمت خودش، یکی تارزن رو خدایی کند. پس حواسمون جمع باشه، اولین نکته موعظه، که هر از گاهی انسان موعظه رو بشنوه. و این نکته رو هم عرض کنم که از هر انسانی موعظه رو نشنوه، کسی که واقعا صاحب نفسه، کسی که یه چند قدم چهار قدم از من و شما جلوتره، یه چیزای حالیشه، میدونه، اهل عمل، اهل نماز شب خونه. شما الان بریم نوارهای آیت الله مشتری تهرانی هست، بریم دانلود کنیم، بریم بگیریم، هفته یه بار گوش بدیم، تو ماشینمون باشه، هر از گاهی دلمون گرفت بذاریم گوش کنیم. یا احمد میانجی، این همه نوارشون هست، خوب انسان هفته یه بار حد اقلش این نوارها رو بگیره گوش بده، چون موعظه خیلی تأثیر داره. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. مولوی خیلی این شعر قشنگیه، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چه بیکاران. در این بازار عطاران مرو هر سو چه بیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. یعنی که هر جا نرو، پیش هر کسی نرو. ترازو گر نداری پس تو رو ره میزند هر کس. آدم تو معیار تو زندگیش نداشته باشه پس میزنش، معیار تو زندگی داشته. ترازو هر نداری پس تو رو ره میزند هر کس. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد، فریبت میدن. یکی یه چیزی واسه میفهمی کنی زره، در صورتی که اینطور نیست. تو را بردر نشاند او به تراری که می آید. تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. ببین میگن انسان دو در میکنه از اینجاست که آن خانه دو در دارد. انسان رو فریب میدن، خانه دو در داره. حواسمون جمع باشه، پیش هر کسی نشینیم که بیان بگیم آقا ما رو موعظه کن. رفتی قم، برو دفتر مرجع، برو دفتر آیت الله جوادی آملی بشین، آقا من رو یه موعظه کن. همون یه موعظه از زندگی من و شما رو دگرگون کردن معلوم نیست، اون دیگه دست خداست، وقت هم تمامه. پس امشب ما این نکته رو یاد گرفتیم، در مسیر بندگی حرکت کردن، در مسیر بندگی حرکت کردن. یک، اولین نکته اینه که باید در زندگیمون رعایت کنیم. کسی که میخواد مثل علامه حسن‌زاده آملی بشه، میخواد به یه مقاماتی برسه، این نکته رو باید که هر از گاهی موعظه بشنوه از یه انسانی که صاحب نفسه. یه صلواتی عرض کن، بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
انشالله که خدا قلبهای ما را با نور قرآن و معارف اسلامی منور بگردانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب سال روز تخریب بقی است، خدا لعنت کنه ابن تیمیم رو. ایشون اصلا واقعا مفتی و وهابی ها یک فتواهایی میدن، من چند تاشون رو بسند عرض کنم واسه شما خندتون میگیره. ببینید، میان میگن که گوجه خیار میوه فروش تو مغازش گوجه خیار رو نباید کنار هم بذاره. خیار میگن که آقا مذکر برای خانوما نباید بخرن بخورن. اصلا یه فتواهایی میدن این وهابیا، و پایه‌گذاری این وهابی هم از ابن تیمیم اومده، خدا لعنتش کنه. نزدیک محرم که میشه میگن آقا پارچه سیاه اگه پیرن مشکی که میبوشن آقا این حرامه. عجب. پیاده میرن کربلا یا پیاده میرن کنار یک مرقد بزرگی، آقا حرامه. چطور؟ عجب. چطور تو موقع شما که میشه تو کتابا هست، تو تاریخ همه هست، تو کتاب خودشون اومدن گفتن که وقتی ابن تیمیه مرد سقط شد همشون پا برهنه شدن، همشون عمامه ها رو در آوردن، یکی این وسط فراموش کرد عمامه رو، میگه انقدر این بنده خدا رو دارن که بیهوش شد. یا میگن تبرک جستن، شما اگه برید خانه خدا مکه اگه مشرف بشید شما قسمت این جمع بشه، وقتی خانه خدا رو میخواید بوسه بزنید میگن لا لا مشرک کفر، تبرک نباید، تبرک حرام میدون. عجب تبرک شما حرام میدونید. چطور خود ابن تیمیم که وقتی از دار دنیا رفت سقط شد، یه نخی رو داشت، اون نخ یک داروی آویزون، این نخ رو به 150 دینار اگه اشتباه نکنم فروختن. یا داشتن غسلش میکردن، داشتن غسل زن و مرد اومدن به بدنش دست میگن به صورت خودشون میکشیدن. عجب چطور واسه برای شما حلال برای ما شیعه حرام شده. واقعا عجیب غریبه اینها. ما مواظب باشیم تو فضای مجازی گول اینجور افرادها رو نخوریم، تو این کانالها نریم، حواسمون جمع باشه. یه صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بقی و چار مزاری که برده طاقت را، بقی و چهار مزاری که برده طاقت را، مفسری است که تفسیر کرده غربت را. واقعا هم غریب مدینه، واقعا قبرستان بقی واقعا غریبه، باید برید خودتون ببینید. بقی و خلوت شبهای سوت و کور خودش، نشانده بر دل خود داغ بی نهایت را. خرابه های بقی آسمانی از نور است، که خیره کرد به خود چشهای جنت را. بهشت گم شده شیعان بقی، ولی در اختیار گرفت از کنج عزلت را. هزار مرتبه لعنت بر آن کسی که گذاشت به روی شانه ما بار این مصیبت را. هنوز مرد کرم بی حرم ترین آغاز، یا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت. هنوز مرد کرم بی حرم ترین آغاز، ندید هیچ کریمی چنین کرامت را. بقی داغ حسن کوچه بنی هاشم، بقی داغ حسن کوچه بنی هاشم، مدینه دیده به چشمان خود قیامت را. من از حوالی کوچه رسیده ام گودال، من از حوالی کوچه رسیده ام گودال، چگونه حذف کنم زینب و اسارت را، چگونه حذف کنم زینب و اسارت را. یا ابا عبدالله امان از دل زینب. اما همه این مصیبت ها از اون جایی که شروع شد، چه نفر اومدن، چراغ میتونید همه رو خاموش کنید، از اون جایی شروع شد که چه نفر اومدن پشت در خانه آقا امیر المؤمنین علیه السلام. از اینجا دیگه کار شروع شد، کار وهابیت از همینجا شروع شد. ما نمیخوام جلوتر، از همینجا بود، خدا لعنتشون کنه. بعضی ها نوشتن 40 نفر، بعضی ها نوشتن 70,000 نفر، اصلا تمام کوچه ها. بله خب شما خبر داری کوچه های بنی هاشم همه تنگه، یکی دو نفر هم به زور رد میشن، تمام کوچه میدان کوفه همه مدینه همه پر شده بود از آدم هایی که خدا لعنتشون کنه. از علامه امینی پرسیدن، سوال کردن، این عارف بزرگوار که حضرت علامه شما این همه شاگرد تربیت کردید، شما دیگه تیل ارض دارید، اهل نفسید، شما که وارد مدینه میشید، این همه به مدینه مشرف میشید، تا حالا نتونستید قبر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیدا کنید؟ فرمودن من هر موقع که وارد مدینه میشم، میگن یه تأملی کردن، سکوت کردن، سر رو پایین انداختن، اشکی ریختن. فرمودن من وقتی که وارد مدینه میشم هر موقع صدای ناله خانم فاطمه زهرا رو میشنوم از کوچه های بنی هاشم. لا اله الا الله. اون وقت شما سوال میکنید قبر مادر ما کجاست؟ کسی که چشم و دلش باز باشه هنوز صدای ناله مادر رو میشنوه. اون لحظه ای که پشت در و دیوار گرفتار شد مادر، از امام صادق علیه السلام پرسیدم کدام مصیبت از همه بر شما سخت گذشت؟ ببینید مصیبت آقا ابی عبدالله خیلی سخت بود در زیارت عاشورا، هم داریم مصیبت اعظمها، ما اعظم رضیتها داریم در زیارت عاشورا، ولی یک نکته‌ای در مصیبت آقا امیرالمؤمنین و خانم فاطمه زهرا هست که در مصیبت آقا ابی عبدالله نیست. همتون هم بهتر میدونید، کسی که اهل روزه باشه مطلب رو گرفته، اش از چشاش جاری شده. اون موقعی که آقا ابی عبدالله در گودی قتلگاه افتاده بودن، دیگه رمق تو دلشونه، من آروم آروم روزه رو میخورم، شما خودت تو دلت عشق برید، چشاتو ببند، تجسم کن صحنه رو، خودت عشق برید. لا اله الا الله. آروم آروم تو گودی قتلگاه که افتاده بودن، با گوشه چشمش آقا داشتن به خیمه ها نگاه میکردن. لا اله الا الله. که یه وقت خدایی نکرده حمله نکنم به خیمه ها. دیگه رمق نبود در وجود آقا ابی عبدالله. نانجیب یکی گفت اگه میخواید بفهمید حسین زنده هست یا نه به خیمه ها حمله کنید. میگه همین که آماده شدن به خیمه ها حمله کنن، آقا ابی عبدالله تمام وجودش و غیرت الله است، آقا ابی عبدالله تمام وجودش رو گره بر شمشیر شکسته تکیه کرد، بلند شد گفت نانجیبا هنوز من حسین زنده هستم، به خیمه ها حمله نکنید. تا موقعی که حسین زنده بود به خیمه ها حمله نکردن. جلوی چشمان و ابی عبدالله جسارت نکردن به زینب، اما بریم در نیم سوخته، اینجاست که مصیبت آقا امیرالمؤمنین بالاتر از مصیبت ابی عبدالله. جلوی چشمان آقا امیرالمؤمنین خانوم فاطمه زهرا رو زدن، یا زهرا، اما جلوی چشمان حسین که زینب رو نزدن. نزدن. قربون دلت برم آقا امیرالمؤمنین، تمام خشم خودت رو فرو کردی، مصلحت خدا بود که چیزی نگی، ولی که ما همه خبر داریم شما غیرت اللهی، اگه دست به شمشیر میبردی کسی زنده نمیمون اونجا. آقا رو بردن، خانم فاطمه زهرا وقتی بیهوش شدن به هوش اومدن، فضه سوال کردن آقام کجاست؟ ببین نگفت دردم گرفته، هیچی نه، فقط گفت آقا امیرالمؤمنین کجاست. آروم آروم بلند شد، دوان دوان به سمت مسجد کوفه، کمربند آقا رو گرفت، به والله اگه علی رو ببرید همه شما رو نفرین میکنم. لا اله الا الله. زهرا جان شما نفرین نکن، اگه نفرین کنی کسی اینجا زنده نمیمونه، مصلحت خداست که من علی رو ببرن، قربونت برم آقا. حالا همه با هم دیگه بریم کربلا. زینب سلام الله علیها در خیمه نشسته بود، یه وقت دید آسمان کربلا تیره و تار شده، زمین کربلا میلرزه، دوان دوان آمد بالای گودی قتلگاه، دید حسین، یا الله، شم رو سینه برادر، برگشت آمد خیمه برادر زاده، یا زین العابدین برادر زاده، چرا دشمن تکبیر میگه، چرا زمین کربلا میلرزه، امام زین العابدین دستور دادن عمه جان پرده خیمه رو بالا بزن، یه نگاه به میدان نبرد کرد، صدا زد عمه جان ما دگر بی پدر شدیم، ما دگر یتیم شدیم، به همه بچه های حسین تمام یتیمان رو جمع کن، به همه دستور بده به خیاب بیابان های اطراف فرار کنن، هر جا نشستی از سویدای دل صدا بزن یا حسین یا حسین یا حسین.